دوم، نظریه ارتقا و تکامل. چارلز داروین در 24/11/1859 میلادی کتاب مشهور خود به نام خاستگاه گونه‌ها به کمک انتخاب طبیعی یا بقای نژادهای اصلح در تنازع بقا را منتشر کرد و در آن این نظریه را مطرح نمود که جانداران زمینی، گیاهان و حیوانات تکامل پیدا کرده و همگی به صورت دفعی و به یک باره ظاهر نشدند. هرچند داروین در آن زمان سنگوارهای کافی برای تایید و اثبات نظریه‌اش در اختیار نداشت، ولی با بررسی مواردی همچون دورگه‌سازی، اصلاح نژاد و اهلی نمودن حیوانات و نیز برخی دلایل حاصل شده از سفر معروفش به دور دنیا با کشتی بیگل، شواهدی بر آن ارائه نموده بود. برخی دلایل و نشانه ها از بررسی های صورت گرفته توسط زیستشناسان و پژوهش های آنها به دست آمده بود. اما قسمت اعظم دلایل داروین مبتنی بر کالبدشناسی تطبیقی و کاوش در زنجیره موجودات زنده فعلی بود. پس از داروین از طریق پژوهش های علمی در مطالعه سنگواره ها، کالبدشناسی تطبیقی و ژنتیک به ویژه با کمک توسعه فناوری دلایل علمی فراوانی بر تایید تکامل گردآوری گردید. خلاصه ی آنچه توسط داروین و زیستشناسان پس از او در موضوع تکامل ارائه گردیده چنین است: دگرگونی و تمایز بین افراد که میتواند به عنوان مثال از دگرگونی در نقشه ژنتیکی آنها ناشی شده باشد و همراه فرایند انتخاب طبیعی محیط پیرامون آنها در کنار وراثت منجر به تکامل و تطابقی می شود که با همان محیط طبیعی آنها تناسب دارد. برای اثبات این موضوع نیازی به سنگواره ها نیست، چرا که اگر خواننده معنای دگرگونی نقشه های ژنتیکی، حفظ یا انتخاب نژادهای برتر را بشناسد، خواهد فهمید که تکامل پدیده ایست قطعی و حتمی. مسئله بسیار ساده است. هرگاه ما دگرگونی به همراه اختیار یا انتخاب و وراثت داشته باشیم، قطعاً تکامل به دست می آید. دگرگونی وجود دارد و در جاری بودن آن بین افراد یک نوع کوچکترین شکی نیست. همینطور اختیار و انتخاب کردن نیز وجود دارد، چرا که همراه و ملازم طبیعت مقتضیات آن و متغیرهایی است که همواره به وقوع می‌پیوندند، مانند پایین رفتن سطح آب‌ها، خشکسالی، کاهش و افزایش دمای هوا، ورود درنده یا شکار جدید. به علاوه هرگاه تولد و ازدیاد نسل وجود داشته باشد، قطعاً وراثت نیز پا به پایان وجود خواهد داشت. بنابراین تکامل موضوعی است حتمی که در گذشته، حال و آینده وجود داشته، دارد و خواهد داشت. زیرا تمام مقدمات آن فراهم است و قبلاً نیز این مقدمات فراهم بوده است. بنابراین موضوع بر سر پاسخ آری یا خیر نیست، زیرا وجود تکامل واقعیتی کاملاً بدیهی است، به همان روشنی چرخیدن زمین. علاوه بر آنچه گذشت، دلایل فراوانی از علم کالبدشناسی تطبیقی، سنگواره ها و علم ژنتیک وجود دارد که همگی موضوع تکامل را تایید می کنند و بر آن صحه می گذارند. تکامل موضوع روشنی است و حتی در زنجیره جانداران امروزی که در دسترس ما قرار دارند نیز به وضوح دیده می شود. پس هنگامی تکامل به دست می آید که دگرگونی و وراثت که نتیجه ازدیاد نسل است و برگزیدن جاندار سازگارتر با محیط طبیعی توسط طبیعت صورت پذیرد. به عنوان مثال، اگر تکامل اندام مرکبی مثل چشم، گوش و بینی را در نظر بگیریم، گام های نخستین در تکامل عبارت خواهد بود از تکامل سلول حسی در یک حیوان اولیه چند سلولی. سپس این سلول ها در نسل های بعدی زیاد می شوند چرا که در آنها نوعی جهش ژنتیکی که این ازدیاد را رقم زده رخ داده است. اگر این سلول‌های حسی برای حیوان مزیت و قابلیتی بیش از هزینه و انرژی که به او تحمیل می‌کند در بر داشته باشند، مثلا او را در رهایی از دشمن یا به دست آوردن غذا کمک نمایند، حیواناتی که از این مزیت بهره مند شوند توانایی بیشتری برای زنده ماندن خواهند داشت و طبیعت نیز همانها را برمی‌گزیند. به این ترتیب این سلول‌های حسی برگزیده می‌شود و هرچه مزیت مرحله تکاملی نسبت به هزینه‌ای که به حیوان تحمیل می‌کند بیشتر باشد، بهتر و بیشتر باقی می‌ماند. با تکثیر سلول‌های عصبی تخصصی که به دلیل طی شدن مراحل تکامل صورت می‌پذیرد، در نتیجه دگرگونی و انتخاب طبیعی، مجموعه ای از سلول‌های حساس به نور و نیز سلول‌های حساس به مواد شیمیایی یا بوها پدید می‌آیند. این مراحل همچنان رو به جلو ادامه می‌یابد. هنگامی که گروهی از سلول‌ها در حیوان نور را حس کنند و تمایز و دگرگونی وجود داشته باشد، موارد برتر و کاملتر انتخاب می‌گردد و تکامل به سمت بهترین وضعیت پیش رفته. شکل مقعر ترجیح داده می‌شود، چرا که مقعر بودن باعث می‌شود نور بهتر احساس و درک شود. همچنین عدسی که نور را متمرکز می‌سازد و تصویر واضحی ایجاد می‌نماید، برگزیده می‌شود و سایر موارد. به هنگام فراهم بودن این جهش‌های مطلوب، حیوان دستگاهی را برمی‌گزیند که کار سلول‌های عصبی را که وظایف مختلفی دارند، گرد آورده و آنها را به صورت یک مجموعه و نه به شکل منفرد سازماندهی می‌کند، چرا که توانای جاندار را برای بقا افزایش می‌دهد. البته این اولویت بندی آگاهانه نیست، بلکه بر اساس قانون انتخاب که پیشتر توضیح دادم صورت می‌پذیرد. بنابراین هنگامی که جهش یا ارتباط موجود به وسیله آن فراهم و موجب نزد بخشیدن به کارهایش شود، حفظ آن صورت خواهد پذیرفت. به این ترتیب دستگاه عصبی اولیه شکل گرفته است و می‌توانیم بگوییم که این دستگاه پایه و اساس مغز به شمار می‌رود. به علاوه این سلول‌های عصبی تکامل می‌یابند و به چشم و گوش و غیره تبدیل می‌شوند. به طور معمول این موضوع در حیوانات مقرون به صرفه می‌باشد. مثلا اگر ویژگی و قابلیتی که پس از جهش ژنتیکی به وجود می‌آید در به دست آوردن غذا به سود حیوان باشد، به گونه‌ای که دو واحد به او انرژی بدهد ولی فعال سازی این ویژگی یک واحد از حیوان انرژی بگیرد، در مجموع این ویژگی سودمند به شمار می آید و معمولاً حیوانان ویژگی را حفظ می کند و نگاه می دارد. اما اگر این قابلیت بیش از آنچه به حیوان انرژی می دهد از او انرژی بگیرد، یعنی طبق مثال قبلی فعال سازی آن به 3 واحد انرژی نیاز داشته باشد، زیانبار به شمار رفته و حیوان خود را از آن رها می سازد. رها شدن در اینجا به آن معنا نیست که فقط یک حیوان خود را از آن رها می کند، بلکه آن گونه ی حیوانی خود را از آن کنار خواهند کشید. به عبارت دیگر، حیوانات دارای این ویژگی که بیش از آن که سود برساند زیان به بار می آورد، هلاک خواهند شد، چرا که این حیوانات توانای حفظ بقایشان یا رقابت با همتایانشان را ندارند. در مورد مسیری که تکامل در پیش می‌گیرد نیز اختلافاتی وجود دارد. در خصوص حرکت و پیشرفت تکامل، فرضیه‌های چند مطرح می‌شود که در سرعت تکامل با هم اختلاف دارند. آیا تکامل همواره با سرعتی بسیار کند ولی پیوسته حرکت می‌کرده است، یا اینکه سرعت آن متغیر بوده و یا حرکتی شتابان داشته است؟ نظریه جهش ژنتیکی که تقریبا نظریه‌ای طرد شده است میگوید هر عضو مرکب به طور مستقیم و به یک باره از طریق یک جهش ژنتیکی به وجود آمده است.